سرخط خبرهای مهم. انتقاد پرزیدنت از کار سوسی نمایندگی های تاجیکستان در روسیه. حبس یک متخصص آی‌تی از تاجیکستان با گناه خیانت به دولت. و نعیم قاسم رهبر نوی حزب الله انتخاب شده است. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی با ما درو تماشا دارید. دوامی چند دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز چهارشنبه 30 اکتبر. رئیس جمهور تاجیکستان بعضی از نمایندگان مقامات حفظ حقوق را برای به گفتهش به اساس باز کردن پرونده جنایی از جمله برای گذاشتن لایک در اینترنت تنقید کرد. امام علی رحمان روز 29 اکتبر در یک مراسم در شهر دوشنبه گفت که به این عمل باید خاتمه داده شود. در گذشته چند نفر را در تاجیکستان برای دیدن و پسندیدن یا گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نوار وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی کردند. انگیزه اظهارات رئیس جمهور دقیق نیست. قبلا بعضی از نمایندگان مخالفان تاجیک و سازمان و کشورهای غربی از جمله دپارتمنت دولتی آمریکا و حکومت تاجیکستان را برای بازداشت و حبس شهروندان با بهانه پسندیدن و به دیگران فرستادن نوارها تنقید کرده بودند. امام علی رحمان در این ملاقات همچنین از فعالیت سوسی نمایندگی مقامات تاجیکستان در قلمرو روسیه تنقید کرده گفت گروه کاری رفته وظیفه های آنها را اجرا کرده ایستاده است. انتقاد امام علی رحمان از کار نمایندگی های تاجیکستان در روسیه در حالی است که بعد حادثه کراکو سیتی هال در مسکو فشار و تعقیب بالای مهاجران کره تاجیک به مراتب افزود. در برابر این شکایت مهاجران هم افزوده است که نمایندگی های رسمی تاجیکستان در روسیه به آنها کمک نمی کنند. طبق آمار رسمی در روسیه نزدیک به 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و زندگی می کنند. آنها از افزودن تفتیش و دیپورت و حمله ها و سخت‌تر شدن قانون های مهاجرتی در روسیه پیوسته شکایت می کنند. در منطقه کلوب همکنون درخت پاولونیا جوی ارچه را می گیرد. خوجگی جنگل در این منطقه 2 سال باز به شناندن این درخت مشغول است. متخصصان داره می گویند با درست پروریش کردن این درخت آرایشی می شود از آن تخته بیشتر به دست آورد. ادامه موضوع در گزارش محمود جان رحمت‌زاده.
در این بوتزار نونیحال های درخت پاولونیا پروریش می یابند. پروریش درخت پاولونیا را خواجگی جنگل منطقه کلوب براه مانده است. جنگلبان ها این نوع درخت را فایده آور و شنانیدن آن را برای رشد جنگل توصیه می دهند. با گفته متخصصان از گل این درخت عسل و از چوبش تخته گرفتن ممکن است.
درخت پاولونیا در یک سال 2 مرتبه گل می کند. از حساب گلش در گکترش زیاده از 800 کیلو عسل می تیاد. اصلا خودش درختی همچون درخت و مقصد چوب استفاده برده می شود.
حکومت تاجیکستان برنامه پروریش پاولونیا را برای سالهای 2024-2028 قبول کرده است. طبق این برنامه خواجگی های جنگل کشور وظیفه دار شدند که هرچی بیشتر درخت پاولونیا شنانند. حالا در خواجگی های جنگل منطقه کلوب 14000 درخت پاولونیا شنانده شده است.
تا امروز در خواجگی های جنگل منطقه کلوب زیاده از 14000 درخت پاولونیا پروریش می نمایند که این نو سرشوی کار است. این سال از این سال سر کردن و نیت داریم که تا آخر سال سالهای پیش می آمدگی را پروریش نیول پاولونیا را زیاد نمایند.
درخت پاولونیا در 5 سالگیش همچون چوب آماده می شود. از 1 هکتار این درخت تا 500 متر مکعب چوب گرفتن ممکن است. متخصصان میگویند اکنون جای ارچه در لب شهرها با پاولونیا عوض خواهد شد.
در درآمدگاه شهرک هولبوک ناحیه واسه همچون تجربه درخت پاولونیا شنوندند. مقامات میگوید که سبزش این درختان نشان داد که مطابق با باد و هوای تاجیکستان بوده است. با گفته مقامات از این پس در لب شهرها با جای ارچه درخت پاولونیا شنونده خواهد شد.
درخت پاولونیا سالها باز در ژاپن پرورش میشده است. نیهولی پاولونیا در 1 سال تا 5 متر قد می کشد. با گفته متخصصان بعدی بریدن درخت تیز بزرگ شده تا 30 متر قد می دوانده است. از همین سبب حکومت تاجیکستان در سال 2022 برنامه رشد ساحه خواجگی جنگل را قبول کرد. طبق این برنامه تاجیکستان باید در 5 سال آینده با 135 میلیون سومانی و با دستگیری شریکان رشد جنگل های خود را برقرار نماید. از همین مبلغ 80 میلیون سومانی از حساب شریکان رشد است. هر سال باید با این مبلغ خواجگی های جنگل کشور برقرار شود. در عموم تا سال 2040 در تاجیکستان باید 2 میلیارد درخت شنانده شود. در این مدت تنها در ولایت خطلان باید 860 میلیون درخت شنانده شود.
دادگاه شهر مسکو روز 29 اکتبر یک زاده تاجیکستان را با گناه خیانت به دولت به 13.5 سال زندان محکوم کرد. فیروز دادابوف متخصص سوهای فناوری های نو یا آیتی بوده است. رسانه های دولتی روسیه از قبل نمایندگان خدمات فدرالی امنیت یا فسب نوشتند که او 47 سال است و صاحب دو شهروندی. دادابوف را ماه اکتبر سال 2022 در پایتخت روسیه دستگیر کردند. او را به آن گناهگار می دانند که گویا کوشش داشت معلوماتی سری را به نماینده CIA سازمان استخباراتی مرکزی آمریکا برساند. با گفته مسئولان فسب، دادابوف با گناه اقرار شده است، ولی معلوم نیست تحت چی شرایط. موقع نزدیکان یا وکیل مدافعش نیست، دسترس نیست. بعد از حمله مسکو به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022، تعدادی پرونده های خیانت به وطن در روسیه افزوده است. با اطلاع نشریه واژنه استوری، تنها در 6 ماه سال 2024 در روسیه 52 نفر را با گناه خیانت به دولت به زندان محکوم کردند. گروه حزب الله در لبنان که در جنگ با اسرائیل قرار دارد، روز 29 اکتبر نعیم قاسم را رهبری نوی خود اعلان کرد. حسن نصرالله رئیس سابق حزب الله روز 27 سپتامبر در حمله اسرائیل در بیروت کشته شد. نعیم قاسم معاون او بود. گروه حزب الله روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که شورای روزی شد شیخ نعیم قاسم دبیر کلی حزب انتخاب گردد. حزب الله لبنان هم گروه جنگجو است و هم حزب سیاسی. ایران از آن حمایت میکند، ولی آمریکا سازمان تروریستی میداند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را برای خط سیاه داخل کرده است. و بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد.
اکتبر سال 1926 زادروز دانشمند شناخته تاجیک اکادمیک محمد جان شکوری است که در 85 سال عمرش در عرصه زبان و ادبیات و تاریخ تاجیکان تحقیقات پرارزش انجام داده است. زیر رهبری او نخستین فرهنگ زبان تاجیکی چاپ شد و او از پیشواهای حرکت مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در آغاز جنبش‌های ملی و خودآگاهی تاجیکان در آخرهای دهه 1980 بوده است. یکی از مؤلفان پیشنویس قانون زبان تاجیکی در سال 1989 است. 30 اکتبر هر سال چون روز خاطره قربانیان سرکوب‌های دوران شوروی برگزار می‌شود. از سال‌های 1920 تا 1950 میلیون‌ها شهروند اتحاد شوروی دشمن خلق اعلان شده در نتیجه زندانی کشته و به اردوگاه‌ها فرستاده شدند. در تاجیکستان تنها در سال‌های 1937-38 زیاد از 15 هزار نفر مورد سرکوب قرار گرفتند، ولی این آمار نهایی نیست و تا هنوز پژوهش مکمل این حادثه ها انجام نشده است. 30 اکتبر سال 2000 در تاجیکستان پول ملی سامانی به گردش برآمد. با قرار پرزیدنت واحد نو پول ملی سامانی به افتخار اسماعیل سامانی بنیادگذار نخستین دولت تاجیکان نامگذاری شد. در روی هر پول کاغذی سیمای چهره های تاریخی خلق تاجیک و یادگاری های معماری تاجیکستان جای داده شده است.
صبح امروز قربی روبل به تغییر بوده. 1000 روبل به 109 سومانی برابر است. 100 یورو 1151 سومانی و 100 دلار به 1065 سومانی مقرر شده است. این قربی رسمی است و در بانک های تجارتی فرق میکند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تشکر که ما رو تا این لحظه ها همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزان نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. کمالا هریس رقیبش دونالد ترامپ را نااستوار نامید. هریس این سخنان را روز 29 اکتبر در گردی همایی جانبدارانش در نزد کاخ سفید بیان داشت. او وعده داد که رئیس جمهور تمام امریکایی ها خواهد بود. سازمان دهندگانش گفتند که در گردی همایی حدود 75 هزار کس اشتراک داشت، ولی این رقم از طرف پلیس و ناظران مستقل تایید نشده است. بنابر گزارش ها جانبداران هریس در باغ جمع آمدند که 4 سال پیش دونالد ترامپ سخنرانی کرده بود. روز 6 ژانویه سال 2021 طرفداران ترامپ به بنای کپیتولی حمله کردند تا مانع تصدیق پیروزی جو بایدن در انتخابات شوند. انتخابات پرزیدنتی آمریکا روز 5 نوامبر برگزار خواهد شد. بخشی از نیروهای کره شمالی در کورسک هستند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت از بودن نظامیان کره شمالی در ولایت کورسک روسیه نگران است. اظهار نگرانی ایالات متحده آن است که روسیه این سربازان را بر ضد اوکراین استفاده خواهد کرد. جنرال پت ریدر سخنگوی پنتاگون گفت نشانه هایی هستند که شماره کمی آنها علکی در ولایت کورسک جایگیر شدند. 2000 نفر دیگر به آنجا نزدیک شدند یا به زودی می رسند، افزود او. ریدر به خبرنگاران گفت پنتاگون برای تصدیق گزارش ها درباره حضور نیروهای کره شمالی در خاک اوکراین هیچ اطلاعی ندارد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت از بودن نظامیان کره شمالی در ولایت کورسک روسیه نگران است و خواست در صورت عبور سربازان کره شمالی به اوکراین نیروهای اوکراین باید پاسخ گویند. مرگ 88 نفر در حمله های اسرائیل به نوار غزه. مدیر بیمارستان گفته است در عملیات نیروهای اسرائیل ده ها پزشک بازداشت شدند و امکان تبابت زخمیان نیست. اسرائیل هفته آخر حمله را از زمین و هوا به غزه بیشتر کرده، هدفش را محو جنگجویان حماس نامیده است. آمریکا و اتحاد اروپا گروه فلسطینی حماس را سازمان تروریستی می دانند. رادری برنده جایزه توپ طلایی شد. مراسم جایزه سپاری شب 28 اکتبر در پایتخت فرانسه دایر گردید. جایزه توپ طلایی 2024 به رادری یگانه برنده توپ طلایی از افریقا جورج ویا سپرد. این اولین توپ طلایی در کارنامه رادری به شمار می رود. تابستان امسال رادری رودریگو ارناندس در هیئت تیم ملی اسپانیا قهرمان اروپا شد و اینچنین به باشگاه خود برای چهارمین بار در پریمیر لیگ انگلیه غالب آمد. رادری در تاریخ باشگاه انگلیسی اولین بازیگری شد که از روی فرضی مجله فرانس فوتبال بهترین فوتبال باز جهان اعتراف گردید. شنوندگان گرامی، خبرهای ورزشی ما را با تقدیم نرزالله لطیف در ادامه برنامه بشنوید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
رئیس جمهور تاجیکستان بعضی از نمایندگان مقامات حفظ حقوق را برای به گفتهش بی اساس باز کردن پرونده جنایی از جمله برای گذاشتن لایک در اینترنت تنقید کرد. امام علی رحمان روز 29 اکتبر در یک مراسم در شهر دوشنبه گفت به این عمل باید خاتمه داده شود. در گذشته چند نفر را در تاجیکستان برای دیدن یا پسندیدن یعنی گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نوار وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی کردند. دادگاه شهر اسفره ماه آگوست سال 2023 کمالالدین شرافاوی 70 ساله را به گفته پیوندانش برای پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای مخالفان حکومت تاجیکستان 5 سال از آزادی محروم کرد. انگیزه اظهارات رئیس جمهور دقیق نیست. قبلا بعضی از نمایندگان مخالفان تاجیک و سازمان و کشورهای غربی از جمله دپارتمنت دولتی آمریکا حکومت تاجیکستان را برای بازداشت و حبس شهروندان با بهانه های پسندیدن و به دیگران فرستادن نوارها تنقید کرده بودند. پرزیدنت رحمان در گذشته نیز از کمبودهای مقامات یادآور شده برای اصلاح وضع دستور داده است، ولی به نظر می رسد نه همیشه تاثیر دارند. او روز 1 سپتامبر امسال در ملاقات با آموزگاران جلب خوانندگان را بر راهپیمایی و پیشوازگیری منصبداران سخت تنقید کرد و گفت که از جلب کودکان ناراضی است و دستور داد که دیگر این کار تکرار نشود. بعد 20 روز هنگام سفر خودش به بعضی از ناحیه های ولایت ختلان دیده شد که باز کودکان را با پیشواز و شیرخوانی برآورده اند.
جانم در آویخ با روزگارم،
پناهجوی تاجیک از حکومت آلمان خواست او را به تاجیکستان نفرستد. دلمراد ارگاشف پناهجوی 40 ساله تاجیک از مقامات آلمان خواست است که او را به تاجیکستان نفرستند چون احتمال بازداشت و شکنجه و زندانی شدنش است. این عضو سابق گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان از سال 2011 در آلمان قرار دارد ولی هر دفعه به درخواست پناهندگی پاسخ رد گرفته است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. پلیس آلمان دلمراد ارگاشف را روز 28 اکتبر دستگیر و در بازداشتگاه مهاجران جایگیری کرد و روز 29 اکتبر در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت انتظار می‌رود از 5 تا 7 نوامبر استردادش کنند. کوشش رادیو آزادی برای تماس با وکیل مدافع دلمراد ارگاشف و گرفتن شرح رسمی تا این دم بی‌نتیجه بود. به نقل خودی او در این باره قرار دادگاه شهر کلیو برآمده است. در مرافع گفتند که طی این مدت در آلمان مقام پناهندگی نگرفتم و دیگر حق بودن را در اینجا ندارم. وکیل مدافع به دادگاه عالی عریضه نوشت که از فرستادن من به تاجیکستان پیشگیری شود. افزود او
ایشان وایو درخواست کردن که ما رو بندوش کنن و تو هفتم نوامبر استرداد کنن به تاجیکستان. ما خودمون ایشان برای تاجیکستان هستم و در همین میتینگو ایشان کردن ایبان در سایت адвокат возле мегуятки адвокат ба додгои олим муроҷиат карда.
ارگاشف میگوید بنا به خلاصه دادگاه در پروندهش برای به تاجیکستان نفرستادن او دلیل کافی موجود نبوده است. عکس و نوارهایی را که در گردی همایی ها در آلمان بودم پیشنهاد کردم، میگویند این کافی نیست و به همین سبب میخوان به تاجیکستان استرداد کنند، گفت دلمراد ارگاشف. شرافالدین گدایف رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام میگوید دلمراد ارگاشف چند وقت پیش به سازمان زیر رهبری او پیوسته است. آنها با نشر ارسال اظهارات از کشورهای دموکراتی و سازمانهای بین المللی خواستند که از استرداد او به تاجیکستان پیشگیری شود. و در گردی همایی های مخالفان در نزد سفارت و در معرکه تخمزنی به پرزیدنت تاجیکستان در آلمان شرکت کرده، عکسهایش در شبکه های اجتماعی نشر شده است. بیشتر از آن بیم داریم که اگر او به تاجیکستان فرستاده شود شکنجه و اذیت خواهد شد، گفت شرافالدین گدایف. فرهاد آدینف یک فعال تاجیک در اروپا نیز میگوید با پرونده ارگاشف آشناست. به نقل او یکی از دلیل‌های دیگری مقامات آلمان این بود است که تو سیاستمدار کلان نیستی و استرداد به تاجیکستان خطر ندارد. تصدیق این گفته ها فعلا از منابع رسمی امکان ناپذیر نیست. ما در تعجب هستیم که حتما سیاستمدار معروف باشی تا فرستاده نشوی. فقط اشتراکش در تخمزنی پرزیدنت بس است که در داخل تعقیب و مجازات شود. دلمراد یکی از فعالانی هست که همیشه بر ضد قانونشکنی ها نسبت به مهاجران سر برداشته است و استرداد او برایش خطر جدی دارد، شهر داد فرهاد آدینف روز 3 اکتبر. کمیته شهروندی نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی تاجیکستان قرارگاهش در لهستان با نشر بیانیه خاصه است دلمراد ارگاشف را از آلمان به دوشنبه نفرستد. مسئولان سازمان از مقامات کشور اروپایی خواستند برعکس برای قبول سند پناهندگیش یاری کنند، نه اینکه او را به کشور دیکتاتوری تاجیکستان برگردانند. بیش از 10 باز گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در کشور به اروپا به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. کشورهای اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند، هرچند تا حالا چند هزار شهروند تاجیکستان در اینجا مقام پناهنده سیاسی گرفتند. تا کنون چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. مقامات آلمان در ماه نوامبر سال گذشته بلال قربان‌علیف عضو بازداشت شده گروه 24 را به دوشنبه استرداد کردند. قربان‌علیف برای نقض قاعده‌های اقامت در آلمان دستگیر شده بود. حزب الله شاولی‌زاده یک عضو حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2020 از افستریا به تاجیکستان استرداد و به 20 سال زندان محکوم شد. مقامات آلمان در ماه ینوری سال گذشته عبدالله شمسدین پسر یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستادند. به خبر دیدبان حقوق بشر او به 7 زندان محکوم کرده شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نیم حمایتگری باشگاه فوتبال منچستر سیتی انگلیه و تیم ملی اسپانیا رودریگو ارناندس برنده جایزه توپ طلایی شد. دختران فوتبال بازی تاجیک در هر دو بازی دوستانه تیم عربستان سعودی را شکست دادند. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب جوان زنان تا 20 ساله تاجیکستان زیر رهبری سرمربی یوسف ربیف در بازی دویم دوستانه بر تیم عربستان سعودی با حساب 1-0 غلبه کرد. بازی دویم دوستانه که 29 اکتبر در شهر جده دایر گردید با پیروزی مهمانان دختران فوتبال بازی تاجیک با حساب 1-0 انجام یافت. گل یگانه را نازیه عبدالغفارو در آخر دیدار در زمان جبران شده به ثمر رساند. قبلا در بازی اول دوستانه دسته منتخب جوانزنان تا 20 ساله تاجیکستان بر تیم عربستان سعودی با حساب 2-1 غالب آمده بود. بازی اول 25 اکتبر در شهر جده برگزار شد. از هیئت دسته تاجیکستان گلها را مرجانه سعیدوه و شکرانه استایوه زدند. باید گفت که بازی های دوستانه در جده برای دسته جوانزنان تاجیکستان یک مرحله آمادگی به دور اولی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 محسوب می شد. دور اولی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین دسته های زنانه تا 20 ساله از 8 تا 16 مارس سال آینده دایر می گردد. رقیبان منتخب تاجیکستان دیرتر معین می شوند. خبری دیگر، رودریگو ارناندس نیم حمایتگری 28 ساله باشگاه فوتبال منچستر سیتی انگلیا و تیم ملی اسپانیا جایزه نشریه فرانسوی فرانس فوتبال بهترین فوتبال بازی جهان را به دست آورد. مراسم جایزه سپاری شب دوشنبه 28 اکتبر در پایتخت فرانسه شهر پاریس دایر گردید. جایزه توپ طلایی را به رودریگو ارناندس یگانه برنده این جایزه از افریقا جورج ویا سپرد. این اولین توپ طلایی در کارنامه رودریگو ارناندس به شمار می رود. تابستان امسال وی در هیئت تیم ملی اسپانیا قهرمان اروپا شد. اینچنین با باشگاه خود برای چهارمین بار پی هم در پریمیر لیگ انگلیا غالب آمد. رودریگو در تاریخ باشگاه انگلیسی اولین بازیگری شد که از روی فرضیه مجله فرانس فوتبال بهترین فوتبال باز جهان اعتراف گردید. پس از او عضو دسته ریال مادرید جونیور وینیسیوس دومین بازیگری بهترین جهان از جانب فرانس فوتبال انتخاب شد. جایهای سوم و چهارم را در رای دهی متناسباً جود بیلینگم و دانی کارواخال هر دو از باشگاه ریال مادرید اشغال کردند. بغیر از جایزه بهترین فوتبال بازی سال، اینچنین در مراسمی با تنتنه جایزه های دیگر به مثل بهترین فوتبال بازنی سال، بهترین دروازه‌بان، بهترین بازیگر جوان و غیره به صاحبانشان تقدیم شد.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود عزیزان مخلصان پادکست گنجی شایگان. باز هم با درخواست شما بخش نوی را از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح برایتان پیشکش میکنیم. صلح تاجیکان در سال 1997 بعد از جنگ خانگی 5 ساله مجبوری بود یا اختیاری؟ امروز بیشتر گفته می شود که خردمندی دیرینه یا قدیمی ملت تاجیک، حس افتخار ملی، مردم با فرهنگ و تاریخ قدیمه بودن تاجیکان، حس نگهداری دولت ملی و غیره و کذا عامل های بودند که سبب شدند دو طرف جنگ خانگی تاجیکستان از اپریل سال 1994 سری میز نشینند و مشکلات و دشواری بین همی خود را با گفت و شنفت حل کنند. تلاش زیاده می شود که این صلح میوه همدیگر فهمی و احترام حقوق همدیگر یعنی یک عملکرد اختیاری طرف ها نمودار کرده شود. اما اصل واقع این بود که هر دو طرف وارد یک بنبست شده و مجبور به اعتراف همدیگر و قطع جنگ گشتند و همچنین در زیر فشار قدرت های بیرونه. در این برنامه خواهش کنید که چی عامل های دو طرف را به صلح مایل کرد و کدامی از طرف ها بیشتر از شریکش خواستاری صلح بود. طرف های سوم و چهارم کی ها بودند و آنها چی میخواستند؟ همراه نگاهی میکنیم به واقعه های گذشته و نظر شرکت داران و شاهدان آن روزها. اگر در باره این برنامه و برنامه های دیگر فکر و اندیشه داره در زیر این برنامه در گوشه شرح ها برای ما بنویسید. همه شرح ها بدون استثناء خوانده می شوند و اگر سوالی هست به آنها پاسخ داده می شود. خدا نگهدار. اینک این برنامه. فقط به خاطر صلح. برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. بخش چهارم، اولتیماتوم های گفتوشنید صلح، سازمان ملل متحد و ایجاد فضای تحمل، مرزهای کارپایه مذاکرات، انتخابات، قانون اساسی ازبکستان و روسیه. استاد علمی حقوق در دانشگاه اولستر کریستینا بیل در رساله زیر عنوان سازشنامه های صلح و حقوق انسان چاپی دانشگاه اکسفورد سه دوره صلح را این گونه معین کرده است. توافق های پیش از گفتوشنید، چهارچوب و جوهر رضایت جانب ها، پیمان شیوه اجرایش حلنامه ها. طرف های تاجیک پیش از گفتوشنید توافق کردند که پس میز می نشینند. بدون این مذاکرات ناممکن بود. اما آنگونه که آغاز جنگ تاجیکستان را کارشناسان با گره خوردن سبب های زیاد و گوناگون در یک محدوده تنگ مکانی و زمانی، آن هم در یک جامعه بی‌رهبر پراکنده و خشونت زده بستگی می دهند، صلح تاجیکستان را نیز نتیجه بروز و پیچش تمایل های گوناگون داخلی، منطقه‌ای و جهانی می شمارند. آنها می گویند نه جنگ تاجیکستان اختیاری بود و نه صلح آن. شاید این است که شرکت کننده و محقق صلح تاجیکستان ابراهیم عثمان میگوید پس میز نشستن طرف ها یک عمل مجبوری نمودار میشد.
دشواری در حکومت آن بود که مملکت متمرکز نبود. ناحیه ها و ولایت ها نه همه به مرکز تابع بودند در سال 1993 و 94. پول نبود در تاجیکستان. تعداد زیادی مردم گشته رفته بودند. این دشواری نهایت سختی بود که دولت را مجبور میکرد راهی از آن برآمدن را یابد. برای مخالفین باشد، سرگردانی در خارج کشور، سرگردانی مردم در خارج کشور بسیار دشوار بود. ترس آن بود که آنها بازگشته میآیند به وطن و این خودی سیاسی ها تنها باز میمانند در اونجا. مخصوصا بعد تشکیل شدن رادیوی خاکی وطن این بهترم احساس میشد. از این سبب اونها هم که گرچه تیار نبودند، مست با نیتی اون که از همین ورطه خلاص شوند، آمادگی خود را به مذاکرات اعلان کردند. لیکن هر دو جانب هم وقتی که آمادگی خود را اظهار کرد، در ماهیت اصلا این آمادگی نبود، مجبور بودنش معلوم شده میستاد. در فکر حکومت تاجیکستان پیش از همه مقصد از مذاکرات بازگرداندن گریزه ها به تاجیکستان بود، نه پرابلمی دیگر. در پیشنهادی طرف مخالفین قبل از همه تشکیل کردن شورای دولتی و بازداشتن فعالیت شورای عالی تاجیکستان که اون وقت مقام یگانه دولتی بود، یعنی رئیس شورای عالی رهبری تاجیکستان بود. یعنی این همه خیلی باید فهمید که اختیاری نبود، عامل هایی بودند که آنها را وامی داشتند که چشم پوشند و به گفتشون سر کنند.
ولی نماینده دیگر حکومت در گفتشونی رسول عبدالمجید دوستیف میگوید حکومت نو که در اجلاس خوجند تأسیس یافت، از آغاز کارش با وجود مخالفت شدید قماندانهای خود که صاحبان عملی قدرت در کشور بودند، خواستار گفتوشنید با آنهای بود که وطن را ترک کردند.
علاقه نیمه دویوم سال 93 جستجوی این راه ها از جانب حکومت آغاز شده بود. بسیاری از نماینده های حکومت با اونا که اعتماد داشتیم، شخصان بسیار با حرمت منطقه ها، در اول نه اونقدر آشکارا کانفیدنسیالی فرستاده می شدن، هم با مسکو، هم با اشقاباد، هم با تاشکند، هم با المات و افغانستان که راه ها را یابند، علاقه ها را یابند. اینا خود دولت قایم داد و شکر جان ظهورف بسیاری بسیار با چیز با افغانستان باشد، سنگ احمد زعوروف بسیار بسیار ها که تاشکند هم رفتن. ما خبر داشتیم که یک قسم راهبریت مخالفین حاضر در تاشکند بود، گفته اونجا هم فرستادیم که یابن قطعهاشان گپ زنن و با این واسطه با چخله گفتم سر میزی گفتوشنید شنیم با راهبریت اپوزیسیون.
برخی از چهره های سرشناس میگویند در حقیقت فرستادگان حکومت به سراغ آنها آمده بودند، اما نه در سال 1993 بلکه در سال 1995. چنانچه نماینده دولت خواجه دولت قایم داد گفته است وظیفه او این بود که همدیارانش زادگان بدخشان را به وطن برگرداند. برخی از فرستادگان دیگر نیز بیشتر با فشار به احساسات محلگرایانه تاجیکان که بعد از جنگ به اوج خود رسیده بود، آنها را ترغیب میکردند از حکومت نو پشتیبانی کنند. بوری کریم در کتابش فریاد سالها می نویسد 15 مارت سال 1995 وزیر امنیت ملی تاجیکستان سید امیر ظهوروف او را در یک مهمانسرای مسکو به ملاقات خواسته، گفته است حکومت می خواهد بوری کریم به تاجیکستان برگردد. ظهوروف شرح داده است که مقصد تقسیم کردن اپوزیسیون به دو قسمت است، آسایشته و آشتیناپذیر. آسایشته ها باید برگردند. مطبوعات تاجیکستان پیوسته از بازگشت پناهندگان به واسطه گذرگاه پنج پایان شیرخان بندر خبر میداد و برخی از نمایندگان اپوزیسیون میگفتند با جای افتادن مناسبت های گرم میان امام علی رحمانوف و پرزیدنت وقت افغانستان برهان الدین ربانی، ممکن است اپوزیسیون از پایگاه اجتماعی و فیشنگ تبلیغاتی خود یعنی پناهندگان تاجیک در افغانستان محروم شود. ولی سید عبدالله نوری می گفت اکثر سران مخالفان بر این بود که نباید تاریخ سالهای 23 تکرار شود و بناهن جنگ در این حالت راه به سوی صلح شمرده می شود.
ما چنین فکر کردیم که برای بقای این ملتی که از زیاده 100,000 در شمال افغانستان با وجود مشکلات زیادی اقتصادی سیاسی نظامی که در شمال افغانستان بود اینجا هجرت کردند و برای حفظ آرمان‌های قریب 1,000,000 مهاجر دیگر که در کشورهای مشترک المنافع و دیگر سراسر دنیا پهن شده بودند، به خاطر بقای آنها و بقای حقوق آنها باید که ما عملیات نظامی را شروع کنیم. خب و در حقیقت هم همین جهاد و مبارزه ما باعث آن گردید که بار دیگر این ملت جفا کشیده را این ابرقدرت ها بشناسند. البته در آن روز هم ما گفتیم که ما هم جنگجو نیستیم، ما کسانی هستیم که بالامو جنگ تحمیل شده است، از دیارمان ما رانده شدیم و مجبور به هجرت شدیم. خلاصه که همین مبارزه های ما امروز باعث آن گردید که این سردمداران رژیم دوشنبه که بارها اعلان کرده بودند که ما هرگز نمیخواهیم با آنها بشینیم، امروز حتی روسیه هم این چیزا نمیخواست، اینها مجبور شدن با ما بشینن. ما اولا میخواستیم که با روسیه که سبب اساسی درگیرها هست در تاجیکستان، یا این که میتونیم بگیم که تأثیری خیلی بزرگ داره در این قضیه های تاجیکستان، اول با روسیه بشینیم و با روسیه نشستیم تا این که مذاکره را با رژیم تاجیکستان برقرار کنیم.
منظور جناب نوری از نشستن با روسیه ملاقات او با یوگنی پریماکوف رئیس وقت اداره استخبارات خارجی روسیه در کابل و ملاقات آناتولی آدمیشین نایب اولی وزیر امور خارجی روسیه با حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده در تهران بود. خود جناب ادمیشین میگوید گروه خرده در وزارت کارهای خارجی روسیه این را درک میکرد که تاجیکستان در وضع فلاکت بار قرار دارد و گفتشونید یگانه راهی حل است. بناان وای در بهار سال 1994 آماده سفر تهران شد و در صحبت تلفنی با امام علی رحمانوف او را در جریان گذاشت.
И вот я тогда убеждал Рахмонова, чтобы он согласился на это, как на первый шаг.
و من اون وقت میبایست رحمانوف را متقاعد میکردم که به این کار یعنی سفری من به تهران همچون قدم اول رضایت دهد. گپ در آن بود که اپوزیسیون اون وقت نمیخواست با حکومت تاجیکستان مستقیما وارد گفتگو شود و میگفت باید با روسیه مذاکره کند. رحمانوف دیل و نادیلان راضی شد. اما وقتی من میگفتم برای بهبود این قدم باید فرمان حکومت که طبق آن سران اپوزیسیون غیر قانونی و جنایتکاران دولتی اعلان شده اند و پرونده های جنایی ضد آنها و دستور حبس آنها به اعتبار شود، راضی نشد. با وجود این در ماه مارس سال 1994 من به تهران سفر کردم و با سران اپوزیسیون مسلح که در آنجا بودند، حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده ملاقات کردم. اما پیش از آن می بایست این اقدام را همچنین با ازبکستان هماهنگ می کردم زیرا تاشکند و وضعیت در تاجیکستان تأثیری جدی داشت. گفتوشنید ما با تورجانزاده و همتزاده دو روز ادامه کرد و خیلی سخت و سنگین بود. اما گرفتن رضایت آنها میسر شد.
دوگنیونی رزگواری в Тегеране, но удалось добиться их согласия.
تگی دل آنهایی که نهایت با فشار دیگران از 4 تا 19 اپریل سال 1994 در مسکو پس یک میز نشستند هنوز نامعلوم بود. ولی گفتگو از تبادل اولتیماتوم ها سر شد. حکومت خود را پیروز می دانست و آتش بسی بی قید و شرط و بازگردان پناهندگان را طلب می کرد. مخالفان استعفای شورای عالی یعنی استعفای حکومت را می خواستند. زیرا می گفتند در اجلاس خوجند با وجود دعوت و وعده های برقرار کردن حکومت کانستیتوسیونی یک تبدلات پارلمانی به عمل آمد و این حکومت غیر قانونی بوده کشور را اداره کرده نمی تواند به خصوص در تنهایی. در ظاهر طرف ها از صلح می گفتند اما در عمل همدیگر را طعنه می زدند و یا با استفاده از منبر جهانی گفتشونید به تحکیم اعتبار سیاسی خود مشغول بودند. در حالی که در این نشست کارپایه مذاکرات آینده به تصویب رسید، معلوم شد که گفتشونید در نوبت اول به منفیت اپوزیسیون است. زیرا حکومت در موقع دفاعی قرار دارد و به نقض حقوق بخش بزرگی از اهالی عیبدار می شود. حکومت در این گفتشونی جای گشت زیاد نداشت، اما امکانات های سیاسی آن در داخل کشور و استفاده آن از پشتیبانی همه جانبه روسیه نیرومندش می کردند. اپوزیسیون برعکس در داخل کشور هنوز امکانات های کم داشت، اما گفتشونی برای صحنه بود که بتواند هم خود را از اتهام بنیادگرایی اسلامی پاک کند و هم ضعف های حکومت را با جهانیان نشان دهد. این هم در حالی که با گفته خاورشناس فرانسوی و نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان سال 1993 اولیویر روا حکومت مایل به آشتی نداشت.
وضعیت خیلی پیچیده و خیلی مشکل بود چون که از طرف حکومت خواست نیت کم بود. البته اپوزیسیون شکست خورد، در افغانستان بود، اما اکثریت حکومت مردم کولابی طرفدار اشتی ملی نبود و بر این سبب چند سالها لازم بود تا که حکومت تاجیکستان پیشنهاد گرفت که باید که اشتی ملی بسازد.
با عقیده جناب روا اپوزیسیون بود که بیشتر به گفتشونید نیاز داشت و جنگ را همچون عامل فشار برای گفتشونید استفاده میکرد. طرف حکومت اینچنین از احتمال بازگشت اپوزیسیون و انتقام جوابی آن با مقصد تقسیم دیگر باره مالکیت و امتیازها می هراسید. ولی اپوزیسیون چی می گفت؟ رئیس هیئت مذاکره کننده آن در دور اول آتاخان لطیفی:
عقیده ما این است که بگذار در این شورای دولتی از طرف اپوزیسیون، از طرف گویم شورای عالی امروزه برابری از نقطه نظر ناحیه‌ها، ولایت‌ها را، حزب‌ها را، جنبش‌های مردمی را همه طرفه به نظر گرفته باید که وکالت قانونگذاری داشته باشد. در زیر همین شورای دولتی حکومت موقتی در کار است. ما نمیگویم که حکومت امروزه ما که همه وزیرا گیم به استعفا میرن، نه، باید که در حکومت آن کسا باشند که در همین زده خورده برادرکشی اشتراک نکردند. این آدم ها هم بی‌طرفن، این یک شرط حکومتی موقتی است، دویمش باید که اونا کاردان باشن در آن ساحه‌ای که اونا کار میکنن، این کار رو اداره کرده توانن. در همین وقت گزارش باید که قانون اساسی دیده برآمده شود و با محاکمه پیشنهاد کرده شود، گریزه ها باید که بازگردن، سلاح را از دست مردم باید گرفت، هم باید که اپوزیسیون سلاحش را سپرد، هم یک قواهایی که امروز وزارت داخلی و وزارت امنیت و وزارت ارتش که تشکیل کردن که در آنجا نه همه باوری کردن ممکن است، باید که آنها سلاح را به زمین گذارند. این را فقط کی اجرا کرده میتوند؟ قواهای سلجو در زیر نظارت سازمان ملل. کدام وقتی که از دست مردم سلاح را گرفتید، گریزه ها بازگشتند و کمی که جمهوریت مردم قامتش را راست میکند، در آن وقت در برای قانون اساسی گفتگو کردن ممکن است، در برای انتخابات نو انتخابات.
در ضمن لطیفی هنوز در تشکیل حکومت موروسای ملی در سال 1992 در دوشنبه نقش میانه‌رو را بازیده، آن وقت لایحه اعلامیه رضایت ملی تاجیکستان را نوشته بود. برخی از طلب‌های اپوزیسیون از همین متن نیز منشأ می‌گیرند که لطیفی آن را در بهار سال 1993 در تهران به وزیران امور بیرونه روسیه و ایران اندری کوزیروف و علی اکبر ولایتی و دیرتر به دست فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در تاجیکستان اسمت کیتونی سپورت. قسمی دیگری طلبهای اپوزیسیون از پیشنهادهای صلح 7 دکبر سال 1993 برمی آمد، با مانند تأسیس شورای دولتی، حکومت موقتی، ورود نیروهای بین المللی پاسدار صلح و غیره. طرف حکومت می گفت پیشنهادهای اپوزیسیون خلاف قانون اساسی تاجیکستانند. در کنستیتوسیا تشکیل نهاد مانند شورای دولتی وجود ندارد. اما قلعه دولتی حمایت از قانون اساسی زمان رخنه می شد که اپوزیسیون این کنستیتوسیا تمام ساختار دولتی و دیگر قانونهای کشور را همچون میراث اتحاد شوروی رد می کرد و آنها را خلاف دوره نو می نامید.
حقیقتا در غم جمهوریت باشیم اگر به همین راه رویم، دیگر راه نیست. این پارلمانتی که امروز هست در وقتی که اسسر بود، حکومت شوروی بود و حکومت از بین رفت و ساختار از بین رفت و پارلمان کم که وکالتش رو از روی منطق گریدگر، از روی قانونهای بین الملل گریدگر، کم که وکالتش رو گم کرده است. برای همین راه آسانش همین است. لیک در همین دوره حاضر گرزاندن انتخابات یا گیم که قانون اساس را قبول کردن، این با همون ضدیت را به میان میاره، دیگه هیچ چیز را نیه.
عجابت کار در این بود که در طرف حکومت نیز این نکته ها را می فهمیدن و در پی هرچه زودتر آماده کردن کنستیتوسیای نو و برگزاری انتخابات بودند. این معرکه ها می توانست زمینه حقوقی و قانونی حکومت نو را تحکیم دهد. اما طور شخص دومی دولت آن وقت عبدالمجید دوستیف می گوید حکومت در تصمیم گیری هایش مستقل نبود.
ماه آگوست ما انتخابات پرزیدنت و قبول سرقانون ماندیم، تاشکن فریاد کرد که نیا قفا بره. اول مجبور کردن همونا که ما هرچی زودتر کنستیتوسیمون را قبول کنیم برای در سسیا. وقتی که همه را تیار کردیم، جامعه را تیار کردیم که کنستیتوسیای نوی دولت صاحب استقلال در سسیا قبول می شود، مجبور کردن که نه رفرندوم کنیم. وقتی که رفرندوم اعلان کردیم که رفرندوم نمیکنیم، با اونجا فریاد کردن که نه نمیکنید. این بازی های ابر قدرت ها.
در این زمینه بود که اپوزیسیون شعارهای حفظ استقلالیت تاجیکستان و منافع ملی را در میان میگذاشت و طرف دولت که در نیوکومونیزم و تابعیت مستملکه‌وار به روسیه و ازبکستان عیبدار میشد، نیز به تدریج میخواست این شعارها را از دست اپوزیسیون بگیرد. لیویو بوتا، نخستین رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان، میگوید در حالی که فرستاده ویژه دبیر کل اسمت کیتونی میبایست بازیگران بیرونه را به ضرورت صلح و آشتی در تاجیکستان وادار میکرد، وظیفه او عبارت از آن بود که از وضع داخلی پیوسته گزارش دهد و تا جایی که امکان دارد فضای نرمش در داخل تاجیکستان به وجود دارد. وی میگوید در کوچه های دوشنبه اساساً افراد مسلح میگشتند و هر شب صدای تیراندازی به گوش میرسید. آدمان هرچند از این وضع خسته شده بودند، خاطره های دیروزه نمیگذاشت سنگ دلشان آب شود. یکی از اولین کارهایی که او کرد، اعضای حکومت و سفیران را به کنسرت سیمفونی دعوت نمود. اما سازهای ارکستر مانند ارغنون زندگی این کشور شکسته بودند و برخی را تارها گسسته بود و این همه را او از جیب خودش خرید تا از نو سرود زندگی بلند و جور صدا دهد.
Когда мы говорили, они что-то цитировали из, я не знаю, Омар Хайяма или других.
Ҳамеша вақте бо тоҷикон суҳбат мекардам, медидам ки онҳо як ботини бисёр шоирона доранд. Бисёриҳо рубоии Хайём мехонданд ё байти аз Ҳофиз ва ҳамин гуна мардум ба вартаи бало афтода буд. Зургуи ҷои шеъро рабуда буд. Ман аз худам харҷ кардам ва ин концертҳоро ба роҳ мондам. Дар театри сард аввалҳо одам кам буд, баъд бештар шуд ва барои ман ҳар бор افتخار بود وقتی مدیر تئاتر اعلام میکرد که ارکستر این آهنگ را در تارهای مینوازد که بوتا تقدیم کرده است.
نرمشی فضا و دلها فقط یک گوشه خیلی خرد روند بود و در حالی که طرف های تاجیک به ویژه در مشورت های تهران اولین بار سازشنامه آتش بس را امضا کردند، این هنوز به معنای نبود که صلح آمده است. هرچند عبدالمجید دوستیف می گوید آتش بس نتیجه درک همسرنوشتی دو جانب بود و آن وقت در تهران به سران مخالفین چنین گفته است.
می خواهیم که بعد 1100 سال خیانت های عهد سامانی ها و دشمنی و خیانت بیگانه ها به دولت ماندن من امروز دولت داشته باشیم. این همون دولت امروز خیمون جا همی خیلی گفتم که مفت در نتیجه پراکنده شوی بر قدرت خداشون با کارای خودشان آورن، با روزی خودشان آورن، وگرنه ما را نمی ماندن که ما مستقل شویم. گفتم در این همی حالت قرار داریم، با خودمون در اینجا با یک دیگر خصومت کنیم، زده خورد کنیم، ما این دولت را نگاه داشتن نمی تانیم. و مثال آورم، مثال گفتم ما ملت نشویم، حق دولت داری نداریم. ما اگر محل باشیم، قراتگینی باشیم، پومری باشیم، کلابی باشیم، زرفشانی و حساری و لیلنوادی باشیم، حق دولت نداریم دولت ملی داشتن. امروز نه پگا پراکنده میشیم. فرقش چیه که چندم سیمچوب از تو است یا چندمش از من؟
ولی آتش بس موقتی بود و چندان رعایت نمی شد و دورهای بعدی نتیجه های بزرگ به بار نآوردند. مخصوصا بعد از دور اسلام آباد که از اپوزیسیون خواسته می شد قبول قانونی اساسی و انتخابات پرزیدنت را که با تاخیر برپا شدند و این تاخیر به تلاش های جلب اپوزیسیون به شرکت در آنها بستگی داشت اعتراف کند. رهبر اپوزیسیون سید عبدالله نوری آن وقت درباره سبب های تحریم شدن انتخابات و رای پرسی قانون اساسی از طرف اپوزیسیون چنین گفته بود.
در شرایطی که امروز در تاجیکستان است، این انتخابات نه آزاد است نه دموکراسی و فکر میکنم که این انتخابات نه فقط که به منفیت مردم تاجیکستان نیست و هیچ معنایی ندارد، اینچین این به منفیت خود رهبران امروزه رژیم هم نیست. آنها اگر امروز در این انتخابات غلبه کنند وضعیتشون شدیدتر می شود. غلبه نکنن هم یک قشر دیگری از جامعه با وجود می آید تا اینکه اونها را همچون مخالف و معارض باشند. و از همه بدترش اون است که مردم آزاد نیستن، امنیت ندارن تا اینکه رأی خودشون بدهن. اگر امروز درباره قانون اساسی رأی پرسی شود، این چی رأی پرسی است؟ مردم که امنیت ندارن. علاوه با این زیاده از 30% رای دهنده ها در خارج کشور هستند. اینجا یک بازی های از طرف بیگانه ها، شخصان بیگانه از تقدیر تاجیکستان هستند.
و اون بازی ها به منفعت خود همون بیگانه ها می انجامد. اونها نقشه های را در نظر دارند تا بتونن اوضاع تاجیکستان را از این بدتر کنند، یا که فهمیده یا که نفهمیده.
انتخابات پرزیدنت و تصویب قانون اساسی در نظرخواهی عمومی در ماه نویبر سال 1994 موقع طرف دولت را به طور جدی تحکیم داد. شاید به این سبب بود که همه گونه ملاقات و گفتشونی تا ماه اپریل سال 1995 قطع گردید. ولی حتی این دو واقعه مهم سیاسی نیز تأثیر پیروزی حربی اپوزیسیون در مرز تاجیکستان و افغانستان در ماه ایول سال 1993 را کاسته نگردانده بود، به ویژه تأثیر به حربیان و سیاستمداران روسیه را. عبدالمجید دوستیف تأثیر این حادثه را در سمتگیری های روسیه و حکومت تاجیکستان رد میکند.
یک پاست زدن خطی مادامه که ما علاقه بسیار خونریزی ها را دیده بودیم، مثال ده در خودی قلم روی خدا ما با ریچی ما را مجبور نکد سری میزی گفتو شنید شنیم حکومت ها در نظر دارم، و یک پاست شبانه آمده زدن و با گریخته برفتن، او مجبور میکدی حکومت ها که سری میزی گفتو شنید شنید. من همون وقتا در همه خوردترین مسئله حل شوی مسئله شرکت ورزیدم، حتی سرکرده های یا که چگویم گنرال های روسیه برای همون پستی زدگی آمدن، من بردم اونا را به جای واقعه. من با تمام مسئولیت همین روز، من بعد گذشتن چندین سال که امروز ممکن یک درجه باعثی یا گفتنی همون وقتا گفتنی هستم که فقط حسی افتخار ملی، حسی نگهداری دولتداری ملی رحمانوف مجبور کرد به سر گفتوشنید شنند.
ولی بعد از حادثه زستاوی 12 هم، یعنی حمله گروه 38 نفره مجاهدان تاجیک که یک نشیمن مرزبانی را با تمام 25 مرزبانش از بین برد، وزیر امنیت ملی روسیه ویکتور بارانیکوف به استعفا رفت و وزیر دفاع روسیه پاول گراچوف طلب نمود که نیروهای مرزبان زیر فرمان او گذرند. و خودی آنکه چندین جنرال روس، وزیران دفاع و امور خارجی روسیه پای هم به قطعه مرزی سری غور سفر میکردند، نشانی آن بود که روسیه ضربه خورده است. درباره تاثیر همین رویداد حاجی اکبر تورجانزاده نماینده اپوزیسیون این طور میگوید:
زستاوی 12 واقعا یک تکانی زور سختی در روسیه شدگی بود. از همین خاطر سبب اساسی همین بود. دویومش اونا هم حقیقتاً روسا هم در سفارتشان ملاقات کردگی بودیم، همونجا با سفیر روسیه هم شناس شدیم، اینا با واسطه برادر ایرانی تشکیل کردن. ایشان اولش همین بود، من در جواب گفتم که خب به ما راهش نشانتید، ما نمیخواهیم که فاجعه سال 20 تکرار شود. وقتی که بلشویکا با سی مرکزی هجوم کمیون هجوم کردن و بخارا و سمرقند جور گرفتن، میلیون زیادتر از میلیون ملت ما به افغانستان فرار کرد، با همین دیگه در افغانستان باقی موند، یک قسمتش دیگه کشورها رفتن و در عربستان و دیگه جاها. ما نمیخوایم و تکرار شود، ما حتما به وطن ما باز میگردیم.
و شبکه های تلویزیونی روسیه از وضع ناآرام و ربوده شدن مرزبانان روس خبر می دادند. اما به قول الیویر روا، هم تغییر بنیادی در موقع روسیه و هم گردش دوباره چرخه گفتوشنید زمان به عمل آمد که ازبکستان خواست صاحب دستک این چرخ شود. تاشکند که اکنون غربگرا شده بود، روسیه را به آن عیبدار کرد که به خاطر باقی ماندنش در منطقه خواستار یک جنگ خرد و دائمی اداره شونده در تاجیکستان است و این تهدید مهلک به همه کشورهای منطقه می باشد و باید سازمان ملل متحد و غرب با ازبکستان کمک کنند تا پیشبرد گفتوشنید صلح تاجیکستان را به دست بگیرد و آن را موفق گرداند. این ایامی بود که حکومت اکنون کاملا به دست یک سلاله محلی گذشته بود و پس از شکست عبدالملک عبدالله جانوف در انتخابات پرزیدنتی، اکثر شمالی ها از حکومت بیرون ماندند. به نوشته پژوهشگر تاجیک عزیز نیازی، سلاله خوجندی راه های همایش با بدخشان و اپوزیسیون را می جست و در دل سلاله حاکم گرمی به گروه های غرمی رو می زد. یعنی اتحادها در حال تغییر بودند. فقط به خاطر صلح.
من خودم آمدم برای گفتشنید، برای همبستگی و یکی متحدی ملت تاجیک.
فکر میکنم که برای ملت ما این از همه چیز قیمت بهاترین است.
مخلوط منافع کلید اصلی این بود که همه چیز رو همه ببخشند.
حقیقتا یک باوری ایمانی کامل خطیم را پیش باز گرفتند. گیمن دولتی را نواختند، بیرق را برداشتند.
پوره اجرا نشدنی سازشنامه از سستی خودی کار کمیسیون آشتی ملی هم وابست.
فقط به خاطر صلح. هر شامی سه شنبه و صبح چهارشنبه از رادیوی آزادی.
سرخط خبرهای مهم. انتقاد پرزیدنت از کار سوسی نمایندگی های تاجیکستان در روسیه. حبس یک متخصص آیتی از تاجیکستان با گناه خیانت به دولت. و نعیم قاسم رهبر نوی حزب الله انتخاب شده است. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی با امنا دیروز همون شدارید. دوامی چند دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهانش رو میسازیم. امروز چهارشنبه 30 اکتبر، رئیس جمهور تاجیکستان بعضی از نمایندگان مقامات حفظ حقوق رو برای به گفتش به اساس باز کردن پرونده جنایی از جمله برای گذاشتن لایک در اینترنت تنقید کرد. امام علی رحمان روز 29 اکتبر در یک مراسم در شهر دوشنبه گفت که به این عمل باید خاتمه داده شود. در گذشته چند نفر رو در تاجیکستان برای دیدن و پسندیدن یا گذاشتن لایک و با دیگران فرستادن نواری وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی کردند. انگیزه اظهارات رئیس جمهور دقیق نیست. قبلا بعضی از نمایندگان مخالفان تاجیک و سازمان و کشورهای غربی از جمله دپارتمنت دولتی آمریکا و حکومت تاجیکستان رو برای بازداشت و حبس شهروندان با بهانه پسندیدن و با دیگران فرستادن نوارها تنقید کرده بودند. امام علی رحمان در این ملاقات همچنین از فعالیت سوسی نمایندگی مقامات تاجیکستان در قلمرو روسیه تنقید کرده گفت گروه کاری رفته وظیفه های آنها را اجرا کرده ایستاده است. انتقاد امام علی رحمان از کار نمایندگی های تاجیکستان در روسیه در حالی است که بعد حادثه کروک و سیتی هال در مسکو فشار و تعقیب بالای مهاجران کره تاجیک به مراتب افزود. در برابر این شکایت مهاجران هم افزوده است که نمایندگی های رسمی تاجیکستان در روسیه به آنها کمک نمی کنند. طبق امور رسمی در روسیه نزدیک به 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و زندگی می کنند. آنها از افزودن تفتیش و دیپورت و حمله ها و سخت‌تر شدن قانون های مهاجرتی در روسیه پیوسته شکایت می کنند. در منطقه کلوب همکنون درخت پاولونیا جوی ارچه رو میگیرد. خواجگی جنگل در این منطقه 2 سال باز به شناندن این درخت مشغول است. متخصصان این دوره میگویند با درست پرورش کردن این درخت آرایشی میشود از آن تخته بیشتر به دست آورد. ادامه موضوع در گزارش محمود جان رحمت‌زاده.
در این بوتزار نونیحال های درخت پاولونیا پرورش میابند. پرورش درخت پاولونیا را خواجگی جنگل منطقه کلا براه مانده است. جنگلبان ها این نوع درخت را فایده آور و شینانیدن آن را برای رشد جنگل توصیه می دهند. با گفته متخصصان از گل این درخت اصل و از چوبش تخته گرفتن ممکن است.
درخت پاولونیا در یک سال دو مرتبه گل می کند. از حساب گلش در گکترش زیاد از 800 کیلو اصل می تواند. اصلا خودش درخت همچون درخت و مقصد چوب استفاده برده می شود.
حکومت تاجیکستان برنامه پرورش پاولونیا را برای سالهای 2024-2028 قبول کرده است. طبق این برنامه خواجگی های جنگل کشور وظیفه دار شدند که هرچی بیشتر درخت پاولونیا شینانند. حالا در خواجگی های جنگل منطقه کلوب 14000 درخت پاولونیا شینانده شده است.
تا امروز در خواجگی های جنگل منطقه کلوب زیاده از 14000 درخت پاولونیا پرورش می نمایند که این نو سرشوی کار است. این سال از این سال سر کردند و نیت داریم که تا آخر سال سالای پیش می آمدگی را پرورش نیول پاولونیا را زیاد نمایند.
درخت پاولونیا در 5 سالگیش همچون چوب آماده می شود. از یک گکتر این درخت تا 500 متر مکعب چوب گرفتن ممکن است. متخصصان میگویند اکنون جای ارچه در لب شاهراها با پاولونیا عوض خواهد شد. در درآمدگاه شهرک هولبوک ناحیه واسه همچون تجربه درخت پاولونیا شنوندند. مقامات میگوید که سبزش این درختان نشان داد که مطابق با باد و هوای تاجیکستان بوده است. با گفته مقامات از این پس در لب شاهراها با جای ارچه درخت پاولونیا شنونده خواهد شد. درخت پاولونیا سالها باز در ژاپن پرورش میشده است. نیحال پاولونیا در یک سال تا 5 متر قد می کشد. با گفته متخصصان بعدی بریدن درخت تیز بزرگ شده تا 30 متر قد می دوانده است. از همین سبب حکومت تاجیکستان در سال 2022 برنامه رشد صحای خواجگی جنگل را قبول کرد. طبق اون برنامه تاجیکستان باید در 5 سال آینده با 135 میلیون سومانی و با دستگیری شریکان رشد جنگل های خود را برقرار نماید. از همین مبلغ 80 میلیون سومانی از حساب شریکان رشد است. هر سال باید با این مبلغ خواجگی های جنگل کشور برقرار شود. در عموم تا سال 2040 در تاجیکستان باید 2 میلیارد درخت شنونده شود. در این مدت تنها در ولایت خطلان باید 860 میلیون درخت شنونده شود.
دادگاه شهر مسکو روز 29 اکتبر یک زاده تاجیکستان را با گناه خیانت به دولت به 13 و نیم سال زندان محکوم کرد. فیروز دادابوف متخصص سوای فناوری های نو یا آی تی بوده است. رسانه های دولتی روسیه از قبل نمایندگان خدمات فدرالی امنیت یا فسب نوشتند که او 47 سال است و صاحب دو شهروندی. دادابوف را ماه اکتبر سال 2022 در پایتخت روسیه دستگیر کردند. او را به آن گناهگار می‌دانند که گویا کوشش داشت معلوماتی سری را به نماینده CIA سازمان استخباراتی مرکزی آمریکا برساند. با گفته مسئولان فسب دادابوف با گناه اقرار شده است ولی معلوم نیست تحت چی شرایط. موقع نزدیکان یا وکیل مدافعش نیست دسترس نیست. بعد از حمله مسکو به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022 تعدادی پرونده های خیانت به وطن در روسیه افزوده است. با اطلاع نشریه واژنه ایستوری تنها در 6 ماه سال 2024 در روسیه 52 نفر را با گناه خیانت به دولت به زندان محکوم کردند. گروه حزب الله در لبنان که در جنگ با اسرائیل قرار دارد روز 29 اکتبر نعیم قاسم را رهبری نوی خود اعلان کرد. حسن نصرالله رئیس سابق حزب الله روز 27 سپتامبر در حمله اسرائیل در بیروت کشته شد. نعیم قاسم معاون او بود. گروه حزب الله روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که شورو روزی شد شیخ نعیم قاسم دبیر کلی حزب انتخاب گردد. حزب الله لبنان هم گروه جنگجو است و هم حزب سیاسی. ایران از آن حمایت میکند ولی آمریکا سازمان تروریستی میداند. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را برای خط سیاه داخل کرده است. و بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد.
اکتبر
اکتبر سال 1926 زادروز دانشمند شناخته تاجیک اکادمیک محمد جان شکوری است که در 85 سال عمرش در عرصه زبان و ادبیات و تاریخ تاجیکان تحقیقات پرارزشی انجام داده است. زیر رهبری او نخستین فرهنگ زبان تاجیکی چاپ شد و او از پیشواهای حرکت مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در آغاز جنبش‌های ملی و خودآگاهی تاجیکان در آخرهای دهه 1980 بوده است. یکی از مؤلفان پیشنویس قانون زبان تاجیکی در سال 1989 است. 30 اکتبر هر سال چون روز خاطره قربانیان سرکوبهای دوران شوروی برگزار می شود. از سالهای 1920 تا 1950 میلیون ها شهروند اتحاد شوروی دشمن خلق اعلان شده در نتیجه زندانی کشته و به اردوگاه ها فرستاده شدند. در تاجیکستان تنها در سالهای 1937-38 زیاد از 15 هزار نفر مورد سرکوب قرار گرفتند، ولی این آمار نهایی نیست و تا هنوز پژوهش مکمل این حادثه ها انجام نشده است. 30 اکتبر سال 2000 در تاجیکستان پول ملی سامانی به گردش برآمد. با قرار پرزیدنت واحد نوی پول ملی سامانی به افتخار اسماعیل سامانی بنیادگذار نخستین دولت تاجیکان نامگذاری شد. در روی هر پول کاغذی سیمای چهره های تاریخی خلق تاجیک و یادگاری های معماری تاجیکستان جای داده شده است.
صبح امروز قرب روبل به تغییر بوده، 1000 روبل به 109 سومانی برابر است، 100 یورو 1151 سومانی و 100 دلار به 1065 سومانی مقرر شده است. این قرب رسمی است و در بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تشکر که ما رو تا این لحظه ها همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. کمالا هریس رقیبش دونالد ترامپ را نااستوار نامید. هریس این سخنان را روز 29 اکتبر در گردی همایی جانبدارانش در نزد کاخ سفید بیان داشت. او وعده داد که رئیس جمهور تمام امریکایی ها خواهد بود. سازمان دهندگانش گفتند که در گردی همایی حدود 75 هزار کس اشتراک داشت، ولی این رقم از طرف پلیس و ناظران مستقل تایید نشده است. بنابر گزارش ها جانبداران هریس در باغ جمع آمدند که 4 سال پیش دونالد ترامپ سخنرانی کرده بود. روز 6 ینوری سال 2021 طرفداران ترامپ به بنای کپیتولی حمله کردند تا مانع تصدیق پیروزی جو بایدن در انتخابات شوند. انتخابات پرزیدنتی آمریکا روز 5 نوامبر برگزار خواهد شد. بخشی از نیروهای کره شمالی در کورسک هستند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت از بودن نظامیان کره شمالی در ولایت کورسک روسیه نگران است. اظهار نگرانی ایالات متحده آن است که روسیه این سربازان را بر ضد اوکراین استفاده خواهد کرد. جنرال پت ریدر سخنگوی پنتاگون گفت نشانه های هستند که شماره کمی آنها الکی در ولایت کورسک جایگیر شدند. 2000 نفر دیگر به آنجا نزدیک شدند یا به زودی میرسند، افزود او. ریدر به خبرنگاران گفت پنتاگون برای تصدیق گزارش‌ها درباره حضور نیروهای کره شمالی در خاک اوکراین هیچ اطلاعی ندارد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت از بودن نظامیان کره شمالی در ولایت کورسک روسیه نگران است و خواست در صورت عبور سربازان کره شمالی به اوکراین نیروهای اوکراین باید پاسخ گویند. مرگ 88 نفر در حمله های اسرائیل به نوار غزه. مدیر بیمارستان گفته است در عملیات نیروهای اسرائیل ده ها پزشک بازداشت شدند و امکان تبابت زخمیان نیست. اسرائیل هفته آخر حمله را از زمین و هوا به غزه بیشتر کرده، هدفش را محو جنگجویان حماس نامیده است. آمریکا و اتحاد اروپا گروه فلسطینی حماس را سازمان تروریستی می دانند. رادری برنده جایزه توبی طلایی شد. مراسم جایزه سپاری شب 28 اکتبر در پایتخت فرانسه دایر گردید. جایزه توپ طلایی 2024 به رادری، یگانه برنده توپ طلایی از آفریقا جورج ویا سپرد. این اولین توپ طلای در کارنامه رادری به شمار می رود. تابستان امسال رودریگو ارناندس در هیئت تیم ملی اسپانیا قهرمان اروپا شد و اینچنین به باشگاه خود برای چهارمین بار در پریمیر لیگ انگلیه غالب آمد. رودری در تاریخ باشگاه انگلیسی اولین بازیگری شد که از روی فرضی مجله فرانس فوتبال بهترین فوتبال باز جهان اعتراف گردید. شنوندگان گرامی، خبرهای ورزشی ما را با تقدیم نرزالله لطیف در ادامه برنامه بشنوید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
رئیس جمهور تاجیکستان بعضی از نمایندگان مقامات حفظ حقوق را برای به گفتهش بی اساس باز کردن پرونده جنایی از جمله برای گذاشتن لایک در اینترنت تنقید کرد. امام علی رحمان روز 29 اکتبر در یک مراسم در شهر دوشنبه گفت به این عمل باید خاتمه داده شود. در گذشته چند نفر را در تاجیکستان برای دیدن یا پسندیدن یعنی گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نوار وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی کردند. دادگاه شهر اسفره ماه آگوست سال 2023 کمالدین شرافاوی 70 ساله را با گفته پیوندانش برای پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای مخالفان حکومت تاجیکستان 5 سال از آزادی محروم کرد. انگیزه اظهارات رئیس جمهور دقیق نیست. قبلا بعضی از نمایندگان مخالفان تاجیک و سازمان و کشورهای غربی از جمله دپارتمنت دولتی آمریکا حکومت تاجیکستان را برای بازداشت و حبس شهروندان با بهانه‌های پسندیدن و به دیگران فرستادن نوارها تنقید کرده بودند. پرزیدنت رحمان در گذشته نیز از کمبودهای مقامات یادآور شده برای اصلاح وضع دستور داده است، ولی به نظر می‌رسد نه همیشه تأثیر دارند. او روز 1 سپتامبر امسال در ملاقات با آموزگاران جلب خوانندگان را بر راهپیمایی و پیشوازگیری منصبداران سخت تنقید کرد و گفت که از جلب کودکان ناراضی است و دستور داد که دیگر این کار تکرار نشود. بعد 20 روز هنگام سفر خودش به بعضی از ناحیه‌های ولایت ختلان دیده شد که باز کودکان را با پیشواز و شعرخوانی برآورده‌اند.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا ستیزن بین هم ستیزن، ناپای داره با
پناهجوی تاجیک از حکومت آلمان خواست او را به تاجیکستان نفرستد. دلمراد ارگاشف پناهجوی 40 ساله تاجیک از مقامات آلمان خواست است که او را به تاجیکستان نفرستند چون احتمال بازداشت و شکنجه و زندانی شدنش است. این عضو سابق گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان از سال 2011 در آلمان قرار دارد ولی هر دفعه به درخواست پناهندگی پاسخ رد گرفته است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. پلیس آلمان دلمراد ارگاشف را روز 28 اکتبر دستگیر و در بازداشتگاه مهاجران جایگیری کرد و روز 29 اکتبر در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت انتظار می‌رود از 5 تا 7 نوامبر استردادش کنند. کوشش رادیو آزادی برای تماس با وکیل مدافع دلمراد ارگاشف و گرفتن شرح رسمی تا ایندم بی نتیجه بود. به نقل خودی او در این باره قرار دادگاه شهر کلیو برآمده است. در مرافع گفتند که طی این مدت در آلمان مقام پناهندگی نگرفتم و دیگر حق بودن را در اینجا ندارم. وکیل مدافع به دادگاه عالی عریضه نوشت که از فرستادن من به تاجیکستان پیشگیری شود. افزود او
ایوان وایو درخواست کردن که ما رو بندوش کنن و تو هفتم نویبر استرداد کنن به تاجیکستان و خونم روزی ساعت برای تاجیکستان هستم و در همین میتینگ ها استرداد کردن ایوان در سایت адвокат روزی میگوید که адвокат با دادگاه عالی مراجعه کرده.
ارگاشف میگوید بنا به خلاصه دادگاه در پروندهش برای به تاجیکستان نفرستادن او دلیل کافی موجود نبوده است. عکس و نوارهایی را که در گردی همایی ها در آلمان بودم پیشنهاد کردم، میگویند این کافی نیست و به همین سبب میخوان به تاجیکستان استرداد کنند، گفت دلمراد ارگاشف. شرافالدین گدایف رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام میگوید دلمراد ارگاشف چند وقت پیش به سازمان زیر رهبری او پیوسته است. آنها با نشر ارسال اظهارات از کشورهای دموکراتی و سازمانهای بین المللی خواستند که از استرداد او به تاجیکستان پیشگیری شود. و در گردی همایی های مخالفان در نزد سفارت و در معرکه تخمزنی به پرزیدنت تاجیکستان در آلمان شرکت کرده، عکسهایش در شبکه های اجتماعی نشر شده است. بیشتر از آن بیم داریم که اگر او به تاجیکستان فرستاده شود شکنجه و اذیت خواهد شد، گفت شرافالدین گدایف. فرهاد آدینف یک فعال تاجیک در اروپا نیز میگوید با پرونده ارگاشف آشناست. به نقل او یکی از دلیل‌های دیگری مقامات آلمان این بود است که تو سیاستمدار کلان نیستی و استرداد به تاجیکستان خطر ندارد. تصدیق این گفته‌ها فعلا از منابع رسمی امکان ناپذیر نیست. ما در تعجب هستیم که حتما سیاستمدار معروف باشی تا فرستاده نشوی. فقط اشتراکش در تخمزنی پرزیدنت بس است که در داخل تعقیب و مجازات شود. دلمراد یکی از فعالانی هست که همیشه بر ضد قانون‌شکنی‌ها نسبت به مهاجران سر برداشته است و استرداد او برایش خطر جدی دارد. شهر داد فرهاد آدینف روز 30 اکتبر. کمیته شهروندی نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی تاجیکستان قرارگاهش در لهستان با نشر بیانیه خاص است دلمراد ارگاشف را از آلمان به دوشنبه نفرستد. مسئولان سازمان از مقامات کشور اروپایی خواستند برعکس برای قبول سند پناهندگیش یاری کنند، نه اینکه او را به کشور دیکتاتوری تاجیکستان برگردانند. بیش از 10 سال باز گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در کشور به اروپا به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. کشورهای اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند، هرچند تا حالا چند هزار شهروند تاجیکستان در اینجا مقام پناهنده سیاسی گرفتند. تا کنون چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. مقامات آلمان در ماه نوامبر سال گذشته بلال قربانعلیف عضو بازداشت شده گروه 24 را به دوشنبه استرداد کردند. قربانعلیف برای نقض قاعده‌های اقامت در آلمان دستگیر شده بود. حزب الله شاولی‌زاده یک عضو حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2020 از افستریا به تاجیکستان استرداد و به 20 سال زندان محکوم شد. مقامات آلمان در ماه ینوری سال گذشته عبدالله شمسدین پسری یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستادند. به خبر دیدبان حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم کرده شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نیم حمایتگری باشگاه فوتبال منچستر سیتی انگلیا و تیم ملی اسپانیا رودریگو ارناندس برنده جایزه توبی تیلوی شد. دختران فوتبال بازی تاجیک در هر دو بازی دوستانه تیم عربستان سعودی را شکست دادند. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب جوان زنان تا 20 ساله تاجیکستان زیر رهبری سرمربی یوسف ربیف در بازی دویمی دوستانه بر تیم عربستان سعودی با حساب 1-0 غلبه کرد. بازی دویمی دوستانه که 29 اکتبر در شهر جده دایر گردید با پیروزی مهمانان دختران فوتبال بازی تاجیک با حساب 1-0 انجام یافت. گل یگانه را نازیه عبدالغفارو در آخر دیدار در زمان جبران شده به ثمر رساند. قبلا در بازی اول دوستانه دسته منتخب جوان زنان تا 20 ساله تاجیکستان بر تیم عربستان سعودی با حساب 2-1 غالب آمده بود. بازی اول 25 اکتبر در شهر جده برگزار شد. از هیئت دسته تاجیکستان گل‌ها را مرجانه سعیدوا و شکرانه استویوا زدند. باید گفت که بازی‌های دوستانه در جده برای دسته جوان زنان تاجیکستان یک مرحله آمادگی به دور اولی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 محسوب می شد. دور اولی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین دسته های زنانه تا 20 ساله از 8 تا 16 مارس سال آینده دایر می گردد. رقیبان منتخب تاجیکستان دیرتر معین می شوند. خبری دیگر، رودریگو ارناندس نیم حمایتگری 28 ساله باشگاه فوتبال منچستر سیتی انگلیا و تیم ملی اسپانیا جایزه نشریه فرانسوی فرانس فوتبال بهترین فوتبال بازی جهان را به دست آورد. مراسم جایزه سپاری شب دوشنبه 28 اکتبر در پایتخت فرانسه شهر پاریس دایر گردید. جایزه توبی تیلوی را به رودریگو ارناندس یگانه برنده این جایزه از افریقا جورج ویا سپرد. این اولین توبی تیلایی در کارنامه رودریگو ارناندس به شمار می رود. تابستان امسال وی در هیئت تیم ملی اسپانیا قهرمان اروپا شد. اینچنین با باشگاه خود برای چهارمین بار پی هم در پریمیر لیگ انگلیا غالب آمد. رودریگو در تاریخ باشگاه انگلیسی اولین بازیگری شد که از روی فرضیه مجله فرانس فوتبال بهترین فوتبال باز جهان اعتراف گردید. پس از او عضو دسته ریال مادرید جونیور وینیسیوس دومین بازیگر بهترین جهان از جانب فرانس فوتبال انتخاب شد. جایهای سوم و چهارم را در رای دهی متناسبا جود بلینگم و دانی کارواخال هر دو از باشگاه ریال مادرید اشغال کردند. بغیر از جایزه بهترین فوتبال بازی سال، اینچنین در مراسمی با تنتنه جایزه های دیگر به مثل بهترین فوتبال باز زنی سال، بهترین دروازه‌بان، بهترین بازیگر جوان و غیره به صاحبانشان تقدیم شد.
تنها صداست که میماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود عزیزان مخلصان پادکست گنج شایگان. باز هم با درخواست شما بخش نوی رو از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح برایتان پیشکش میکنیم. صلح تاجیکان در سال 1997 بعد از جنگ خانگی 5 ساله مجبوری بود یا اختیاری؟ امروز بیشتر گفته می شود که خردمندی دیرینه یا قدیمی ملت تاجیک، حس افتخار ملی، مردم با فرهنگ و تاریخ قدیمه بودن تاجیکان، حس نگهداری دولت ملی و غیره و کذا عامل های بودند که سبب شدند دو طرف جنگ خانگی تاجیکستان از اپریل سال 1994 سری میز نشینند و مشکلات و دشواری بین همی خود را با گفت و شنفت حل کنند. تلاش زیاده می شود که این صلح میوه همدیگر فهمی و احترامی حقوق همدیگر یعنی یک عملکرد اختیاری طرف ها نمودار کرده شود. اما اصلی واقع این بود که هر دو طرف وارد یک بنبست شده و مجبور به اعتراف همدیگر و قطع جنگ گشتند و همچنین در زیر فشار قدرت های بیرونه. در این برنامه خواهش کنید که چی عامل های دو طرف را به صلح مایل کرد و کدام از طرف ها بیشتر از شریکش خواستار صلح بود. طرف های سوم و چهارم کی ها بودند و آنها چی میخواستند؟ همراه نگاهی میکنیم به واقعه های گذشته و نظر شرکت داران و شاهدان آن روزها. اگر در باره این برنامه و برنامه های دیگر فکر و اندیشه داره در زیر این برنامه در گوشه شرح‌ها برای ما بنویسید. همه شرح‌ها بدون استثناء خوانده می شوند و اگر سوالی هست به آنها پاسخ داده می شود. خدا نگهدار. اینک این برنامه. فقط به خاطر صلح. برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. بخش چهارم، التیماتوم های گفت و شنید صلح، سازمان ملل متحد و ایجاد فضای تحمل، مرزهای کارپایه مذاکرات، انتخابات، قانون اساسی ازبکستان و روسیه. استاد علمی حقوق در دانشگاه اولستر کریستینا بیل در رساله زیر عنوان سازشنامه های صلح و حقوق انسان چاپی دانشگاه اکسفورد سه دوره صلح را این گونه معین کرده است. توافق های پیش از گفت و شنید، چهارچوب و جوهر رضایت جانب ها، پیمان شیوه اجرایش حل نامه ها. طرف های تاجیک پیش از گفت و شنید توافق کردند که پس میز می نشینند. بدون این مذاکرات ناممکن بود. اما آنگونه که آغاز جنگ تاجیکستان را